سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه خیلی دقیق بندازیم به منابعی که فرستادین در مورد اگزما، به خصوص اگزمای صورت که خب خیلی ها درگیرش هستن.
بله، موضوع خیلی مهم و شایعیه.
آره، و اولین چیزی که توی این منابع به چشمم خورد این بود که اگزما اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن نیست، یعنی خشکی پوست ساده نیست، درسته؟
دقیقا همینطوره. این کلیدی ترین نکته است. اگزما یه بیماری میشه گفت مزمن و التهابیه.
التهابی.
بله، یعنی خود سیستم ایمنی بدنه که داره واکنش نشون میده. و خیلی مهمه بدونید که اصلا مصری نیست.
آها، و دوره‌ایه، یعنی میاد و میره.
کاملا. منابع شما به درستی به یه ترکیب از عوامل اشاره میکنن. یعنی شما یه زمینه ژنتیکی دارید، سد دفاعی پوستتون ضعیف‌تره و بعد یه عامل محیطی.
مثلا هوای خشک.
دقیقاً. یا یه شوینده قوی میاد و سیستم ایمنی رو بیش از حد فعال میکنه.
چیزی که برای من خیلی غافلگیر کننده بود این بود که اگزما انگار یه کلمه کلیه.
بله، یه چتره برای چند تا مشکل مختلف.
مثلا درماتیت تماسی که توی منابع بود به نظر خیلی ساده میاد، انگار یه حساسیت به نمیدونم نیکل توی بدلیجات.
درسته، یه واکنش به یه عامل خارجیه.
ولی درماتیت آتوپیک که میگن شایع ترین نوعه، انگار داستانش خیلی عمیق‌تر و خب ژنتیکیه.
کاملا، و این تفاوت خیلی مهمه. ریشه ژنتیکی درماتیت آتوپیک واقعا جالبه. توی منابع شما به یه پروتئین خاص اشاره شده بود.
فیلگرین، درسته؟
بله، فیلگرین. فیلگرین رو مثل ملات بین آجرهای یه دیوار در نظر بگیری.
آها.
سلولهای پوست شما آجرها هستند و فیلگرین اونها رو محکم کنار هم نگه می‌داره. وقتی ملات ضعیف باشه،
همه چی راحت نفوذ می‌کنه.
دقیقاً. عوامل محرک، آلرژیزاها خیلی راحت وارد پوست میشن و سیستم ایمنی رو به هم میریزن.
پس این سد دفاعی ضعیف میشه گفت نقطه شروع ماجراست.
نقطه شروعشه.
توی منابع به استرس هم به عنوان یه عامل خیلی قوی اشاره شده بود. اون کجای این پازل قرار میگیره؟
استرس مثل کبریتیه که یه انبار باروت رو آتیش میزنه.
چه تشبیه خوبی.
ببینید، زمینه ژنتیکی مثل داشتن یه توده هیزم خشکه. به خودی خود اتفاقی نمیفته. اما استرس یا مثلا هوای خشک یا یه ماده شیمیایی
اون جرقه رو میزنه.
آره، اون جرقه ایه که شعله رو ایجاد میکنه و اون چرخه معیوب خارش و التهاب رو راه میندازه.
پس اگه مشکل ترکیبی از یه سد دفاعی ضعیف و یه سیستم ایمنی بیش فعاله، به نظر منطقی میاد که راه حل هم دو جانبه باشه.
دقیقاً. رویکرد درمانی هم دو بخش اصلی داره.
خب.
بخش اول بازسازی و تقویت اون سد دفاعیه. این یعنی مراقبت روزانه، یعنی استفاده مداوم از مرطوب کننده های قوی و ملایم.
و شوینده های مناسب.
بله. شوینده های غیر صابونی که چربی طبیعی پوست رو از بین نبرن. بخش دوم، آروم کردن اون التهاب و واکنش سیستم ایمنیه.
که اینجا دیگه درمانهای موضعی وارد میشن.
کاملا. کرمای موضعی، چه کورتونی برای دوره‌های کوتاه و چه غیر کورتونی برای کنترل طولانی مدت.
این رویکرد دوگانه خیلی منطقیه و دیدم که منابع شما برای روشن‌تر شدن موضوع مثال‌های مشخصی هم زده بودن.
بله، برای اینکه کاربردی تر بشه.
مثلا کرم آبرسان لیپورکس و لوسیون آتوپیا لیپورکس. اینطور که من فهمیدم کرم آبرسان برای اون بخش اوله، یعنی مراقبت روزانه.
درسته، برای تقویت سد دفاعی و حفظ رطوبت عمومی پوست. یه ابزار عالی برای نگهداری روزانه است.
ولی لوسیون آتوپیا، اون برای وقتیه که پوست دیگه واقعا ملتهب شده و وارد فاز بحرانی اگزما میشه.
کاملا درسته. این مثال تفاهمت رو خوب نشون میده. لوسیون آتوپیا به طور تخصصی برای پوستای آتوپیک طراحی شده.
تمرکزش روی کاهش خارشه.
کاهش خارش و التهاب. و ترکیباتی داره که به بازسازی فعالانه اون سد دفاعی کمک میکنن. پس انتخاب ابزار مناسب برای هر مرحله واقعا کلید مدیریته.
پس در نهایت داستان کنترل اگزمای صورت فقط استفاده از یک کرم خاص نیست. یه رویکرد خیلی جامعه و میشه گفت همه جانبه است.
بله.
یعنی ترکیبی از حفظ رطوبت روزانه، پرهیز هوشمندانه از عوامل محرک و بعدش هم درمان هدفمند التهاب.
دقیقاً. و این خب ما رو به یه سوال عمیق‌تر میرسونه که برای خودتون خوبه بهش فکر کنید.
بله.
با توجه به اینکه منابع اینقدر واضح روی نقش استرس و عوامل روانی تاکید دارن
که اون چرخه خارش و التهاب رو بدتر میکنه.
آره. سوال اینه که چطور میشه از این مراقبت‌های فیزیکی پوست فراتر رفت؟ یعنی چطور میشه جنبه‌های ذهنی و روانی این بیماری رو مدیریت کرد تا به یک کنترل بهتر و میدونید پایدارتر رسید؟